بخیر به شما شنوندگان گرامی، ساعت 7:30 صبح است. در این مجله خبری رادیو آزادی علاوه بر خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد امضای موافقت استراتژیک بین افغانستان و هندوستان، نتایج تحقیقات کمیسیون خاص در مورد قتل رئیس شورای عالی صلح افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هندوستان موافقت استراتژیک بین دو کشور را به امضا رساندند. در ولایات شمال کابل سیلاب‌ها سرازیر شده و سبب تلفات و خسارات سنگین شده است. روسیه و چین لایحه قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه را ویتو کردند. ایران ترکیه را به خاطر جا دادن سیستم دفاعی راکت‌ها در این کشور تحت تنقید قرار داده است. تفصیل خبرها. در حالی که تنش‌ها بین کابل و اسلام‌آباد در حال افزایش است، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز در اولین روز دیدار دروزه‌اش از هند با مقامات ارشد آن کشور ملاقات و گفتگو کرد. رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم هند منموهن سینگ در جریان دیدار دیروزیشان در دهلی جدید توافقنامه مشارکت‌های استراتژیک را با هم امضا نمودند که این سند رابط دو کشور را در بخش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی عمیق‌تر می‌سازد. دو رهبر بعد از امضای این سند همکاری‌های استراتژیک در کنفرانس خبری شرکت نموده بیانات داشتند. صدر اعظم منموهن سینگ گفت افغانستان می‌تواند بالای هند به حیث یک شریک با اعتبار حساب کند. هند مردم افغانستان را در سفر آنها به سوی ظرفیت سازی، بازسازی، انکشاف و صلح همراهی می‌کند. ما از هر وسیله‌ای که در اختیار داریم برای کمک به افغانستان استفاده خواهیم کرد. این دیدار رئیس جمهور افغانستان از هندوستان که دومین سفر وی به آن کشور در جریان امسال می باشد بعد از آن صورت می گیرد که کابل پاکستان رقیب دیرینه هندوستان را به حمایت از تندروان متهم می کند. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. در ولایت شمال کابل سیلاب‌های شدید رخ داده است. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، بیشترین تلفات در مرکز ولایت پروان شهر چاریکار رخ داده است. در مورد تلفات و خسارات تا حال ارقام دقیق به دست نیامده، اما در این مورد در ادامه مجله خبری از محل سیلاب گزارش مستقیم خواهیم داشت. اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل آغاز می شود و قرار است در این جلسه روی آموزش نیروهای افغان و نقش بیشتر آنان در ماموریت‌های نظامی کشورشان و هم ختم کمپاین هوایی ناتو بر فراز لیبیا بحث‌های صورت گیرد. در اجلاس ناتو در بروکسل در حال روی آموزش نیروهای افغان بحث می گردد که انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در تابستان امسال آغاز شده و مسئولیت چند ولایت افغانستان به نیروهای افغان سپرده شده است. مسائل دیگری که قرار است در اجلاس ناتو روی آن بحث شود، جنجال‌های جاری در لیبیا و حالات در کوسوو می باشد. روسیه و چین لایحه یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که در آن احتمال اقدامات جزایی علیه سوریه مد نظر می باشد ویتو نمودند. در این لایحه گفته شده است اگر رژیم سوریه سرکوب کردن مرگبار مظاهره کنندگان ضد حکومت را خاتمه ندهد، اقدامات جزایی علیه این کشور آغاز می‌گردد. در رای گیری روز گذشته 9 عضو شورای امنیت از این لایحه حمایت کرده 4 عضو رای ممتنع دادند و تنها روسیه و چین با این لایحه که توسط فرانسه با همکاری بریتانیا، آلمان و پرتغال ترتیب شده است مخالفت کردند. در حالی که نیروهای شورای ملی انتقالی لیبیا عملیات جدید را به ضد نیروهای حامی قذافی در شهر سرت زادگاه قذافی آغاز کردند، مردم این شهر در حال فرار از منطقه می باشند. شهر سرت یکی از آخرین پایگاه‌های مقاومت نیروهای حامی قذافی به شمار می رود. مرکز شهر سرت دیروز در حال هدف راکت‌ها و فیرهای اسلحه قرار گرفت که مردم در حال فرار بودند. گزارش‌ها از سرت حاکی از گیرماندن بسیار مردم در بین طرف‌های درگیر می باشد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ترکیه را به خاطر اجازه دادن دستگاه رادار پیمان ناتو در جنوب شرق این کشور تحت تنقید قرار داده است. این دستگاه جزء سیستم دفاعی راکتی پیمان ناتو می باشد. در صحبت با تلویزیون ایران شامی دیروز احمدی نژاد گفت
سپر دفاعی که اونجا قرار دادن بیشتر در جهت دفاع از رژیم صهیونیست است. اونا میخوان اگر روزی علیه ایران اقدامی کردن موشک‌های ما به سرزمین‌های اشغالی نرسه. به همین خاطر آوردن گذاشتن. ما به دوستان ترکیه‌ای هم گفتیم که این کار درستی نبود، شما اجازه دادیدیم به ضرر شماست.
ترکیه که عضو ناتو می باشد می گوید سیستم رادار به هدف جلوگیری از تهدید کدام کشور مشخص در اینجا مستقر نمی شود. و مقامات سومالی میگویند یک بم جابجا شده در یک لاری در نزدیکی قرارگاهی که چندین ساختمان دولتی در آن موقع دارند دیروز منفجر شده، باعث هلاکت حدود 70 نفر و جراحت 10 تن دیگر شد. با گفته پلیس این انفجار در نزدیکی دروازه ورودی وزارت تعلیم و تربیه رخ داده است. خبرهای افغانستان جهان را شنیده. در ادامه مجله خبری رادیو آزادی این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و صدر اعظم هند منموهن سینگ موافقت مشارکت استراتژیک بین دو کشور را به امضا رساندند. کمیسیون موظف تحقیق در مورد ترور رئیس شورای عالی صلح افغانستان پروفسور برهان الدین ربانی میگوید که پاکستان از همکاری در این ساحه خودداری میکند. در ولایت شمالی افغانستان سیلاب‌های شدید سرازیر شده و سبب تلفات و خسارات شده است. وزرای دفاع ناتو در اجلاس امروزه خود در مورد افغانستان بحث میکنند. مرور بر بعضی مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. کمبود برق در سرتاسر پاکستان سبب تظاهرات خشونت‌بار شده است و اگر وقت داشتیم مطالب دیگر هم برای نشر آماده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در حالی که تنش‌ها بین کابل و اسلام‌آباد در حال افزایش است، رهبران افغانستان و هند دیروز قدم جدید را برای تقویت رابطه دو کشور برداشته، پیمان مشارکت استراتژیک میان افغانستان و هندوستان را امضا کردند. منموهن سینگ صدر اعظم هند بعد از امضای این پیمان در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور افغانستان وعده داد کشورش از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد برای کمک و بازسازی افغانستان استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم روی نیاز مبارزه جدی و مشترک بر ضد تروریسم در منطقه تاکید نمود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر موضوع.
رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم هند منموهن سینگ در جریان دیدار دیروزیشان در دهلی جدید پیمان مشارکت‌های استراتژیک را با هم امضا نمودند که این سند روابط دو کشور در بخش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی را عمیق‌تر می‌سازد. دو رهبر بعد از امضای این پیمان همکاری‌های استراتژیک در یک کنفرانس خبری شرکت نموده بیانات داشتند. رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس خبری روی نیاز مبارزه مشترک بر ضد تروریسم تاکید نموده، بدون آن که از پاکستان نام ببرد، بار دیگر ابراز داشت که تروریسم به حیث یک وسیله سیاسی در مقابل اتباعی ما استفاده می شود.
افغانستان recognizes the dangers that this region is facing.
افغانستان از خطری که منطقه با آن مواجه است می‌داند. خطر استفاده از تروریسم و بنیادگرایی به حیث یک وسیله سیاسی بر ضد اتباع بیگناه کشورهای ما. آقای کرزی افغانستان را کشور توصیف کرد که خواهان صلح و همکاری با همسایگانش و با تمام منطقه می‌باشد.
افغانستان will be a member of
افغانستان یک عضو منطقه و جامعه جهانی خواهد بود و مشتاق زیستن در آزادی از خشونت و تندروی بوده و خواهان همکاری کشورهای منطقه به شمول همسایگانش خواهد شد. پیمان مشارکت استراتژیک که دیروز میان رهبران افغانستان و هندوستان به امضا رسید، اولین چنین پیمان افغانستان با یک کشور دیگر است و روابط دوستانه دو کشور را در بخش‌های امنیتی، تجارتی و فرهنگی عمیق‌تر می‌سازد. صدر اعظم منموهن سینگ در مورد این پیمان گفت: این قرارداد چارچوب نهادی را برای همکاری‌های آینده هند و افغانستان ایجاد می‌کند و افزود توافقات جدید در بخش‌های انرژی و استخراج معادن ابعاد جدید را در روابط اقتصادی دو کشور در بر خواهند داشت. صدر اعظم منموهن سینگ گفت افغانستان می تواند بالای هند به حیث یک شریک با اعتبار حساب کند. هند مردم افغانستان را در سفر آنها به سوی ظرفیت سازی، بازسازی، انکشاف و صلح همراهی می کند. ما از هر وسیله که در اختیار داریم برای کمک به افغانستان استفاده خواهیم کرد. این دیدار رئیس جمهور افغانستان از هندوستان که دومین سفر وی به آن کشور در جریان امسال می باشد، بعد از آن صورت می گیرد که کابل پاکستان رقیب دیرینه هندوستان را به حمایت از تندروان متهم کرد. روابط بین افغانستان و پاکستان در این اواخر بعد از آن به تیرگی گرایده است که افغانستان و آمریکا استخبارات پاکستان را متهم به داشتن رابطه با تندروان کردند که ماه گذشته برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی سال افغانستان را به قتل رسانیدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پاکستان گفته است که در زمینه بررسی چگونگی ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان همکاری نمی کند. این مطلب را سخنگوی کمیسیون دولتی افغانستان که برای بررسی همین مسئله معذف شده است عصر دیروز در کابل ابراز کرد. دکتر زیا معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و سخنگوی کمیسیون یاد شده به خبرنگاران همچنان گفت که پاکستان اجازه سفر به یک هیئت حقیقت‌یاب افغان را به آن کشور نیز نداده است. شرح بیشتر در گزارش ستار فروغ از کابل.
کمیسیونی که به هدف بررسی چگونگی قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان ایجاد شده است، از عدم همکاری پاکستان برای پیشبرد بررسی‌ها در ارتباط به این حادثه خبر می‌دهد. دکتر زیا معاون ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان که در عین حال سخنگوی این کمیسیون نیز است، عصر روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که پاکستان به دلیل اینکه جزئیات این قضیه به رسانه‌ها کشانده شده است، از هر نوع همکاری در زمینه خودداری کرده است.
متاسفانه چالها و نیرنگها و تکتیک های همیشگی طرف مقابل ما چند لحظه پیشتر، با وجود که امروز صبح هم دو روز وقت خواسته بودن، ولی امروز ما پیام را از سفارت پاکستان به دست آوردیم که گویا قضیه به مطبوعات کشیده شد. به او اساس ما نمیتونیم که هیچ نوع همکاری در رابطه به گرفتاری این مردم ها، گرچه قضیه برای ما مهم است به عنوان یک کشور همسایه، اما ما معذرت می‌خواهیم به دلیل از اینکه شما این قضیه را در مطبوعات کشیدین.
وی گفت که پاکستان همچنان نخواسته تا یک هیئت افغان در ارتباط به همین قضیه عازم آن کشور شود. اما مقام‌های سفارت پاکستان در کابل می‌گویند که پاکستان آماده هر نوع همکاری در زمین است. این مقامات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در آینده نزدیک تاریخ سفر این هیئت افغان به پاکستان تعیین خواهد شد. مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هفته یک جاری گفتند که اسناد و شواهد معتبر را مبنی بر ترور استاد برهان الدین ربانی به سفارت پاکستان در کابل سپردند تا پاکستان در زمینه گرفتاری عاملین این قضیه با حکومت افغانستان همکاری کند. حکومت افغانستان میگوید که شواهد نشان میدهد که قتل آقای ربانی در کویته پاکستان طرح‌ریزی شده و فرد انتحاری تبع پاکستان بود. آقای ضیا علاوه کرد که تا حال 3 تن در پیوند به این رویداد گرفتار شدند. ریاست جمهوری افغانستان قبلا گفته بود در صورت عدم همکاری پاکستان به سازمان ملل متحد مراجعه خواهد شد تا در مورد این قضیه تحقیق شود. حامیان استاد ربانی و مخالفین سیاسی حکومت افغانستان نیز خواستند که این مسئله از سوی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها گفتیم در ولایات شمالی کابل سیلاب ها سرازیر شده و سبب تلفات و خسارات شده است. در خط تلفن همین لحظه احمد هنایش از ولایت پروان داریم و ببینیم که تلفات و خسارات سیلاب ها در اینجا چی شده و مقامات چی میگویند. احمد هنایش، چی معلومات تازه دارین درباره سیلاب ها در شمال کابل؟
بله، با تقدیم سلام به همه شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. اونطوری که شما اشاره کردین، در بعضی از ساحات شمال کابل مثل ولایات کاپیسا و پروان سیلاب های بسیار شدید و مدهش در جریان شب تازه سرازیر شده که در بیشترین آسیب و بیشترین ضرر در ساحات دامنه هایی که سیلاب پایان شده، ساحات غربی شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان و همچنان شمال غربیش که ساحات کوهستانی و طرف مرکز شهر سرازیر شده سیلاب ها. تا حال در صحبت که ما با بعض از معاون مسئول داشتیم، از جمله فایز سعید خیلی عامر امنیت قماندانی امنی ولایت پروان که در جریان شب برای کشیدن اجساد و به خاطر تلفاتی که وارد شده بود در جریان شب و نجات دادن افراد و اینا را صحبت میکردن، تا حال جسد دو تک را گفتن که به دست آوردن از لابلای گل و سیلاب و ایرا و باقی تلفات شما رو دید تا حال 6000 گفتم شدیدن زخمی شده و تعداد تلفات در حال افزایش هست و دلیل از اینکه خانه هایی که تخریب شده و از بین رفته و افراد ممکن است در زیر آوار باقی مانده باشه اینا رو عملیات صبح آغاز شده. هنوز نتایج گفتن که ارقام فکس و نهایی نیست که چقدر تعداد تلفات ناشی از این سیلاب ها باقی مانده و همچنان در ساحه خود زرگر ولایت کاپیسا از همچون سیلاب های شدید گفته شده که طرف منابع مسئول سرازش شده در خود زرگر از تلفات اینا تا حالا گفتن معلومات در دست ندارن ولی 50 خانه گفتن به شدت تخریب شده.
تشکر. شنوندگان گرامی، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد سیلاب ها در ولایت کاپیسا و پروان خبر میداد. در برنامه های بعدی اگر معلومات تازه به دست ما بیاید با شما در میان خواهیم گذاشت. و حالا هم فشرده ای از خبرهای این مجله. در حالی که تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد در حال افزایش است، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز در اولین روز دیدار دوروزه‌اش از هند با مقامات ارشد این کشور ملاقات کرده و پیمان استراتژیک را به امضا رساند. در ولایت شمال کابل سیلاب‌های شدید رخ داده است. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، بیشترین تلفات در مرکز ولایت پروان شهر چاریکار رخ داده. اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل آغاز می شود و قرار است در این جلسه روی آموزش نیروهای افغان و نقش بیشتر آنان در ماموریت‌های نظامی کشورشان و هم ختم کمپاین هوایی ناتو بر فراز لیبیا بحث‌های صورت گیرد. روسیه و چین لایحه قطعنامه شورای امنیت را که در آن احتمال قوی جزایی علیه سوریه مد نظر می باشد ویتو نمودند. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد ترکیه را به خاطر اجازه دادن دستگاه رادار پیمان ناتو در جنوب شرق این کشور تحت تنقید قرار داده است. این دستگاه جزء سیستم دفاعی پیمان ناتو می باشد.
اکثر روزنامه های
شنوندگان گرامی، حالا امید مرزبان مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد تشنج های نوی که بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده است مطالب به نشر رسانده و می نویسند که اتهامات علیه سازمان استخبارات نظامی پاکستان روز به روز بیشتر می شوند. افغانستان و آمریکا در اواخر با وضاحت می گویند که در حملات اخیر در کابل و قتل رئیس شورای عالی صلح افغانستان حلقه های در پاکستان دست داشتند. همزمان با افزایش این تشنجات، روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا می نویسد که رقیب اساسی پاکستان در منطقه یعنی هندوستان میخواهد نقش بیشتری در مسائل افغانستان داشته باشد. به نوشته روزنامه، تا حال برنامه 1.5 میلیارد دلاری کمک‌های هندوستان به افغانستان بیشتر به ساحات اقتصادی و مؤسسات خرد و بزرگ انکشافی در افغانستان منحصر شده، ولی اکنون هندوستان میخواهد در تعلیم و تربیت پلیس ملی افغانستان که یک شبکه امنیتی است نیز نقش داشته باشد. روزنامه فاینانشال تایمز از قول راجا موهن عضو مرکز تحقیقات سیاسی در دهلی نو می نویسد که گفته است با نزدیک شدن تقسیم اوقات خروج قوای آمریکا از افغانستان، رقابت ها در این کشور هم بیشتر شده است. به گفته او، با بیرون رفتن قوای آمریکا از افغانستان مشکلات بزرگی در این کشور ایجاد خواهد شد و هندوستان از افزایش نفوذ پاکستان در افغانستان نگرانی عمیق دارد. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد در حقیقت بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان این کشور را بار دیگر میدان رقابت ها بین کشورهای منطقه خواهد ساخت. در همین رابطه روزنامه تایمز چاپ بریتانیا هم مصاحبه ای را با سفیر نوی آمریکا در افغانستان به نشر رسانده است که میگوید با در نظر داشته حالات در افغانستان، قوای آمریکایی شاید بعد از سال 2014 هم در افغانستان حضور داشته باشند. روزنامه از قول سفیر آمریکا در کابل راین کراکر می نویسد که گفته است از کارش در افغانستان 2 ماه میگذرد و او در همین 2 ماه مشاهده کرده است که افغانستان با مشکلات زیاد روبرو است. به نوشته روزنامه، سفیر آمریکا به این نظر است که افغانستان شاید بعد از سال 2014 تواند در رشد ساحات اجتماعی از جمله معارف، زراعت و طب به پیشرفت دست یابد. اما به گفته سفیر آمریکا، ختم سال 2014 چنین معنا ندارد که دود جنگ یک باره محو خواهد شد. آقای کراکر در صحبت تلفنی به روزنامه تایمز گفته است هرچند صحبت و قضاوت در این مورد فعلا قبل از وقت است، اما امکان زیاد وجود دارد که بعد از سال 2014 باز هم یک تعداد از سربازان بین‌المللی در افغانستان حضور داشته باشند. ولی اکنون با در نظر داشت تحولات اخیر امنیتی و حملات در کابل، مشکلات در پروسه صلح و اتهامات دست‌درازی بیشتر پاکستان چنین نشان می‌دهند که هنوز ضرورت حضور قوای خارجی در افغانستان کاملا رفع نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات افغان از عالمان دین میخواهند تا افراد بی سواد را برای آموختن سواد تشویق کنند. این خواست آنان در نشستی که زیر نام صلح و سواد از دیدگاه علما و رهبران ملی بر روز سه‌شنبه با شرکت معاون دوم رئیس جمهور، وزیر معارف افغانستان و شماری از عالمان دینی برگزار شد مطرح گردید. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
با باور حکومت افغانستان، عامل اصلی مشکلات کنونی به خصوص نامنی‌ها موجودیت افراد بی سواد در این کشور است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه در نشستی که زیر نام صلح و سواد از دیدگاه علما و رهبران ملی در کابل راندازی گردید، از علمای دینی خواست تا مردم را به آموختن سواد ترغیب کنند. محمد کریم خلیلی گفت تنها دولت و یا وزارت معارف نمیتوانند در این بخش کار کنند و از تمام افغانها به خصوص عالمان دینی خواست تا در این زمینه سهم بگیرند.
در جایی که سطح سواد و دانش پایین باشد، سیاهی و ظلمت حکم فرماست. به خاطر بی سوادی و بی دانشی است که فرزندان پاک دل و ساده اندیش ما و سادگی و آسانی در دام باندهای تروریست و تبهکاری گرفتار می شوند و کشور ما را به تباهی می کشند.
مقام های افغان در حال در تلاش گسترش سطح سواد در افغانستان هستند که گفته می شود عوامل مختلف از جمله ناامنی و مشکلات اقتصادی در این کشور سبب شده تا میزان بی سوادی افزایش یابد. در این حال علمای دینی که در این نشست حضور داشتند تعهد کردند که مردم را به آموختن سواد تشویق می کنند. محمد شفیق صمیم یکی از این عالمان:
افغانستان یک کشور اسلامی است. در اینجا عالمان مقام اول را دارند. نخست آنان باید برای سواد و سپس از آن طریق به خاطر تامین صلح کار کنند. ما از طریق منبر مردم خود را با خبر می سازیم و همین منبر ما از رسانه ها بیشتر مؤثر تمام می شود. اگر این کارها به طور منسجم انجام شود، من متعقن هستم که برای صلح بسیار مؤثر تمام خواهد شد.
از سوی دیگر غلام فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان، می گوید ظرف چند سال اخیر کارهای زیاد در راستای ایجاد فرصتهای سوادآموزی برای افراد بی سواد در کشور صورت گرفته، اما با گفته او نبود صلح در برخی مناطق کشور سبب مشکلات در این بخش شده است.
عدم موجودیت صلح برای هر انسان تهدید است، اما این مسئله منصوبین معارف به خصوص معلمان و شاگردان را با خطر بیشتر روبرو می سازد. ثبوت این ادعا مزدود باقی ماندن 500 مکتب در مناطق جنوبی کشور است که به همین خاطر حدود 400 هزار شاگرد از کسب تعلیم، یعنی این حق خدایی، محروم ماندند.
به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، در حال حاضر حدود 9 میلیون افغان از آموختن سواد بی بهره ماندند که این مسئله 30% سطح سواد را در این کشور پایین آورده است. مسئولان وزارت معارف میگویند تلاش های آنان به منظور گسترش سواد به شدت ادامه دارد و طبق برنامه آنها تا 4 سال آینده سطح سواد در کشور نزدیک به 50% افزایش خواهد یافت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل آغاز می شود و قرار است در این جلسه روی آموزش نیروهای افغان و نقش بیشتر آنان در ماموریت‌های نظامی کشورشان و همچنان ختم کمپانی هوایی ناتو بر فراز لیبیا بحث‌های صورت گیرد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل با هم ملاقات نموده و انتظار می رود روی راه‌های ختم کمپاین هوایی این پیمان بر فراز لیبیا و هم آموزش نیروهای افغان و نقش بیشتر آنان در ماموریت‌های نظامی کشورشان بحث کنند. لگیون پنیتا، وزیر دفاع آمریکا که در ماه جولای امسال جانشین رابرت گیتس شد، برای اولین بار به حیث وزیر دفاع آمریکا در اجلاس ناتو در بروکسل شرکت می کند. اجلاس وزرای ناتو با جلسات ادامه خواهد یافت که در آن وزرای دفاع و خارجه کشورهای ناتو با هم بحث‌های داشته و برای اجلاس بزرگتری که در ماه می سال آینده در شیکاگوی آمریکا برگزار خواهد شد آمادگی می‌گیرند. وزرای دفاع این کشورها عملیات نیروهای ناتو در لیبیا را که منتج به توانایی مخالفین قذافی در سقوط رژیم وای شد تحسین نمودند و این عمل به حیث نشانه از توانایی ناتو برای مؤثر بودن در تأمین امنیت بین المللی بعد از ختم جنگ سرد عنوان شده است. سرمنشی ناتو اندشفاک راسموسن گفته است عملیات ما برای حفاظت افراد ملکی در لیبیا یک پیشرفت خوب بود. نیروهای هوایی ناتو از ماه مارچ امسال تا به حال در لیبیا حدود 25,000 پرواز به شمول 9,000 ماموریت ضربه هوایی را در آن کشور انجام دادند. کمپاین هوایی ناتو در لیبیا نشان دهنده اختلاف نظرها در بین اعضای ناتو بوده است. تنها 8 کشور از اعضای 28 گانه ناتو در این عملیات نظامی در لیبیا سهم گرفتند. اکثر این کشورها به دلیل آن از شرکت در این ماموریت ابا ورزیدند که چنین اقدام می توانست روی تعهدات آنان در ماموریت جاری ناتو در افغانستان تأثیر بگذارد. وزیر دفاع قبلی امریکا رابرت گیتس قبل از کنار رویش از این کرسی اعضای ناتو را به دلیل مصارف کم نظامی و آنچه وی عدم خواست سیاسی عنوان می کرد مورد انتقاد قرار داده و گفته بود اگر چنین حالت ادامه یابد آینده ناتو اگر کاملا تاریک نباشد تیره و غبار آلود خواهد بود و خواهد بود. ولی دیپلماتان گفتند لیگیون پنی در چنین موقف و رویه مقابلوی را اختیار نخواهد کرد. نیروهای ناتو هنوز هم در افغانستان مشغول مبارزه با طالبانند. چند قتل اخیر سیاسی در افغانستان امسال نده‌های ناتو را که گویا دست بلند را در جنگ افغانستان دارد خدشه‌دار نموده است. این در حالی است که انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در تابستان امسال آغاز شد و روی ادامه همین انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و آموزش آنها در اجلاس دو روزه ناتو در بروکسل که امروز آغاز می‌شود بحث‌های خواهد شد. مسائل دیگری که قرار است در اجلاس ناتو روی آن بحث گردد جنجال‌های جاری در لیبیا، حالات در کوسوو و راه‌های مقابله با دزدان دریایی سومالی است. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
در اکثر شهرهای پاکستان قلت برق مردم را به مشکلات روبرو ساخته است. این کشور به کمبود هزاران مگاوات برق دست به گریبان است که در بعضی شهرها حتی روزانه تا 20 ساعت برق نیست. یک تعداد زیاد مردم پاکستان دیروز به این مناسبت در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر را در این مورد از فرشته نگاه می‌شنوید.
روز سه‌شنبه یکی از روزهای پرتشنج در پاکستان بود که بیشتر از شهرهای سند و پنجاب شاهد تظاهرات خشونت آمیز گردید. تظاهرات یاد شده بعد از آن آغاز گردید که در این اواخر کمبود برق یک بار دیگر شهروندان شهرهای مختلف پاکستان را دچار مشکل نموده است. اما نند سایر شهرهای پاکستان در شهر پشاور نیز در یک شبانه روز از 15 الی 20 ساعت برق منقطع می باشد که در نتیجه آن بیشتر فعالیت های زندگی مفلوج گردیده است. چند تن از شهروندان این شهر در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفتند.
نو لوډ شیډین کې خو مونږ دلته چونکه پرایویټ هاستل کې پاتې کیږو هلته
چون ما در لیلیه شخصی بود و باش داریم در وقت پرچوی برق با مشکل زیاد مواجه می باشیم. از دست گرمی و پشه هیچ به دروس خود رسیدگی نمی توانیم.
چه مونگو سر رو دو بیجنه نیم مخام می بیجنه نیم
صبح که می آییم برق نیست، شام برق نیست و این باعث شده که کاروبار ما به کلی متضرر شود و چند پیسه ای که روزانه آید ما بود به صفر برسد. وزارت انرژی و آب برق که تا چند ماه قبل ادامه نمود که باران بی برقی به زودی خاتمه خواهد یافت، ولی اکنون از ابراز هر نوع تبصره در این رابطه خودداری می کند. از سوی دیگر عبدالله یوسف یک تن از مسئولین این اداره در مصاحبه ای که با یکی از تلویزیون های خصوصی پاکستان به روز سه‌شنبه داشت، بعضی از ادارات دولتی را مسئول مشکل به وجود آوردن بحران برق در این کشور خواند.
دلیل بنیادی این که با بحران برق مبتلا هستیم این است که ادارات زیربط دولتی برای ما پول خرید مواد سوخت را معیان نمی کنند و در دریاهای ما آب کم است، پس برق از کجا تولید نماییم؟
و همچنان می افزاید پاکستان اکنون با کمبود در حدود 7000 مگاوات برق مواجه می باشد و اگر مشکلات موجود رفع نگردد امکان ازدیاد دوران پرچوی برق می رود. اگرچه تا کنون تظاهرات خشونت آمیز مانند سند و پنجاب در ایالت خیبر پشتونخوا صورت نگرفته، اما شهروندان شهر پشاور می گویند اگر مشکل پرچوی برق حل نگردد سلسله تظاهرات که از پنجاب آغاز گردیده به این شهر خواهد رسید. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالباسط از لوگر می نویسد دولت افغانستان باید در مقابل هر راکت پاکستان 6 راکت پرتاب نماید، چرا که پاکستان در 30 سال گذشته به جز دشمنی کار دیگری به افغانستان نکرده و امریکا را هم فریب داده است. بن لادن در پاکستان بود، ملا عمر شبکه حقانی همه در پاکستان هستند و از اینجا به افغانستان تهدید میکنند. استاد گلمیران از ولسوالی نهرین می نویسد که معدن زغال سنگ نهرین که مشکلات هزاران فامیل را در فصل زمستان حل میکرد حال بسته شده است و دولت اجازه کار را در آن نمیدهد تا مشکلات مردم رفع شود. شنوندگان